بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در صفات اهل ایمان بود و قبل از ورود به بحث واقعا باید از کسانی که در گرما و سرما قبول زحمت می کنند و نیتشون هم این هست که بیشتر با مبانی اندیشه الهی آشنا بشن و بیشتر این مبانی رو در زندگی روزمره‌شون به کار ببرند، هم من باید متشکر باشم و هم خداوند شکور. ببینید، صفت و در واقع صیغه مبالغه و هم صفت مشبه است، فعول برای خداوند، یعنی خداوند بی نهایت و بسیار سپاسگزار است و امیدواریم که این توفیق نصیب همه ما بشود که این رنجی را که تحمل می کنیم بی حاصل و بی نتیجه نباشد. باز مطالبی پیش می آید که من باید تذکر بدهم و امروز اون آیه‌ای که جلسه پیش تلاوت کردم و به توضیح مفصل ترش نرسیدم باز مطرح میکنم که باز از صفات اهل ایمان هست. اون آیه که یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم و این تسألو انها هین یونزل القرآن تبدلکم افالله انها والله غفور حلیم. از چیزهای زیاد نپرسید از پیامبر، مخصوصا وقتی که قرآن در حال نزول است که اگر بپرسید حکم براش نازل میشه، حکم پیدا میکنه و خداوند نمیخواهد که شما در سختی و دردسر و مشکل باشید که برای هر کاری حکمی نازل کرده باشد. بنابراین سوال زیاد نپرسید. میپرسیدن از پیامبر مثلا به دست راست بخوابیم، به دست چپ بخوابیم، دو تا بالش زیر سرمون بگذاریم، یکی زیر سرمون بگذاریم، موهامون بلند باشه، کوتاه باشه، لباسمون مثلا چطوری باشه، چطور بنشینیم، چطور در خونه رو بزنیم، چطور صدا بزنیم، دائم سوال مطرح میکردن و این سوالات باعث میشد که هم پیامبر در مشکل جواب دادن باشه و پیامبر هم نمیتوانست بدون وحی جواب بده، مگر اینکه بگه نظر من اینه که شما این کار رو بکنید، ولی وحی نیست. و از پیامبر هم میپرسیدن که وحی، میگفت نه شما آزادید. در روایات متواتر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث هست که ان الله فرض فرائض فلا تضیعوها، خداوند چیزهایی را واجب کرده، شما آنها را ضایع و تباه نسازید. چیزهایی که واجب کرده درست انجام بدید. و حرم حرمات فلا تنتهکوها، یه چیزهایی را هم حرام کرده، اون حصار حرمت را نشکنید، وارد اون قرق حرمت نشوید. اصلا انتها یعنی شکستن قرق. قرق که میدانید چیه، یعنی یک زمینی رو مثلا یه صحرایی رو خط دورش میکشن، میگن اینجا امسال گوسفند نباید وارد بشه یا آدم نباید وارد بشه. این انتهاک در لغت عربی یعنی ورود به قرق. این حرمات قرق ها هستن، اینها رو نشکنید، واردش نشید، دیوارش رو، حصارش رو، حرمتش رو از بین نبرید. و حد حدودن فلا تعتدوها، یک حدودی را هم مشخص کرده، از آن حدود تجاوز نکنید. مثلا قصاص یه حده و امروز حتی که میگویند این آیات منطبق با بیانیه حقوق بشر نیست، اتفاقا همین امروز تطبیق میکند. همین امروز ما نیازمند به این مفاهیم و آیاتیم. چرا؟ برای این که همین بشر مدعی پیروی از بیانیه حقوق بشر که از افتخارات اوست در قانون گذاری و مراعات حقوق، و این بیانیه را تو سر مسلمان ها و تو سر قرآن میزنند که این بیانیه بالاتر از مبانی حقوق انسان در قرآن هست، همین الان شما نگاه بکنید به دنیا میبینید که همین بسیار قانون خوب و پیشرفته است. چرا؟ برای اینکه میگوید ان نفس و به نفس، یک آدم کشته یه آدم بکش. بله؟ اگر که یک فلسطینی آمد و یک یهودی را کشت، حالا فرض کنیم ترور، شما برید همون رو باید پیداش بکنید. نمیتوانی شخص دیگری را به عنوان اینکه مدافع این تروریست است یا نمیدونم چه کار کرده یا اونجا بوده یا تو خانه این بوده یا خانش اونجاست بمباران بکنی با موشک و هلیکوپتر و چه و فلان. اینا حقوق بشر؟ یک نفس به یک نفس، یکی رو کشته همون رو باید پیدا بکنیم. ما این کار میکنیم، یعنی در دنیا اصلا اینطوریه. اینها همه اعدام هایی که ما اول انقلاب داشتیم نفس به نفس بود، یه نفر یه نفر رو کشته بود و همون بود. الان هم مواجهه ما همینه. الان هم میگیم این منافقینی که در عراقند و در فرانسه هستن و اینا، چون اجدادشون که ما اعدامشون کردیم یه وقتی تروریست بودن، اینا هم تروریستن. حالا این حقوق بشر کجا رعایت میشه؟ قرآن میگه نه، دیگه حق نداری به اینا بگی تروریست. قبول میکنیم؟ آمریکای تابع حقوق بشر میگوید اینا تروریستن. چرا؟ چون مثلا گفتن میخوایم فلانی رو بکشیم یا فلان کس رو کشتن. کی؟ اونایی که کشته شدن. پس میبینید چقدر حقوق بشر دامنش در قرآن وسیع تره و چه کسانی رو تو دل خودش جا میده و گذشت میکنه و عفو میکنه و میبخشه. نه اونا نیست، اونطوری نیست دیگه. قصاص همینه. تازه بعد از آیه قصاص بلا فاصله میگوید فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان، اگر کسی برادر قاتل خود را ببخشد. میگه برادر قاتل، قاتل رو جز برادر میاره. تو اعلامیه حقوق بشر اینطوری، قاتل برادره؟ فهمم ها جواش آه ضربه خوردیم. راست میگن، اصلا حقوق بشر امروز و بشر متمدن، قرآن 1400 سال پیش که خیلی از احکامش امضائیه، هر کار عرب ها میکردن پیامبرم آیه مینوشت میگفت آره همینه برید بکنید. اینا مسائل جدی امروز ماست، ما باید متوجه باشیم که در طول تاریخ اسلام تمام مفسرین و تمام حکما، شما نگاه بکنید، وحی را یک موضوع غیر قابل خدشه دانستند. این اساس ایمان به قرآن ایمان به وحیه. بنابراین اگر چیزی را پیامبر امضا کرده همین امور مادی دنیا بوده. گفتن مثلا ما آبگوشت میخوریم، حالا اسلام اجازه میده ما آبگوشت بخوریم؟ من برید بخور. ما اینطوری لباس میپوشیدیم، مثلا لباس سفید، حالا همون سفید رو بپوشیم یا سیاه بپوشیم که پیامبر فرمود ان احسن ثيابكم البيض، زیباترین و قشنگترین لباس برای شما سفید است. این مسائل بود. و الا در چارچوب قرآن میگوید لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ولقطعنا منه الوتین. اگر این پیامبر یک کلمه خلاف آنچه که ما بر او وحی می کنیم بر زبان جاری بکند، دست راست او را گرفته گردنش را می زنیم. پیامبر حق نداشته چیزی از خودش امضا بکنه، که چون حالا این حکم مثلا حکم فضل بوهن نه، این مثلا با حقوق بشر امروز سازگاری نداره، پس این چون اون روز بوده پیامبر امضا کرده، وحی دربارش نبوده و قرآن رو به این نه دارن خدشدار میکنن و به اصطلاح ما سوراخش میکنن و ما همینطور نشستیم. من نمیگم مقابله بکنیم، نمیگم جیغ و داد بکنیم، باید جدال احسن بکنیم و جدال احسن نیاز به علم داره و ما باید این علم رو کسب بکنیم. اصلا مبانی اندیشه در قرآن متفاوت است با مبانی اندیشه در غرب. مبانی اندیشه در قرآن از ایمان به غیب شروع می شود، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. ایمان به غیب، ایمان به وحی، ایمان به معاد، ایمان به خداست. اینا غیبن، هیچ شما نمی بینیم. اول باید ایمان بیاریم، بعد تو این راه حرکت بکنیم، بعد به نتایج برسیم. حالا بله، میخوایم مثلا از دنیا عقب نیفتیم یا اظهار روشنفکری بکنیم یا هم دین داشته باشیم، هم دنیا، هم تمدن، هم غرب، هم شرق، بگیم بله این مثلا حجاب در اون زمان بود، پیامبرم گفت حالا داشته باشید، امضا کرد. یا مشرکین بت‌ها رو آورده بودن در خانه کعبه دورش میگشتن، پیامبر گفت بت‌ها رو بریزید بیرون و هم تو دورش بچرخید بدون بت، شد مراسم حج. این دیگه چیزی میمونه؟ قرآنی که میگوید در وصف ابراهیم هو سماکم المسلمین، اسلام از زمان ابراهیم شروع شد. ولا نفرق بین احد من رسله، و هیچ فرقی هم ما که ایمان آورده ایم بین انبیا قائل نیستیم. پس آنچه را که ابراهیم گفت این پیامبر هم میگوید. ابراهیم حجاب را گفت، ابراهیم حج را گفت، ابراهیم روزه را گفت، کما کتب علی الذین من قبلکم، اینها بود همش. ابراهیم جهاد را گفت، ابراهیم بزرگترین جهاد را با مال و جان کرد و رفت و بت‌ها را شکست. پس اگر ابراهیم بت‌ها را شکسته، باز هم اگر اینجا بت‌کده شد و جای دیگری بت‌کده شد و در جامعه بت‌هایی پیدا شدن، باید بت‌ها شکسته بشن. خب اصلا ما کم المسلمی ربنا وجعلنا مسلمین لکه، ابراهیم و اسماعیل دعا میکنن پروردگارا ما دو نفر را از مسلمین خودت قرار بده، تسلیم امر تو. پس میبینید اصلا نهاد اندیشه از ابراهیم تا پیامبر اسلام و تا به امروز یکیست. چیزی رو عرب جاهلی درست نکرده بود که بعد پیامبر داد امضا بکنه، باشه حالا اینم باشه. ما رو متوجه باشیم، یعنی اصلا ما نیازی نداریم که بیاییم و مثلا توجیه بکنیم و بگوییم این هم مثلا اینه با اون مثلا بند فلان حقوق بشر مطابقت داره. ما از ایمان خودمون باید شروع بکنیم. ایمان ما مبتنی بر ایمان به غیب است. یکی از ارکان ایمان به غیب وحیه و خداوند در قرآن میگوید که ما به سه طریق با انسان صحبت میکنیم و وحی ما سه گونه است، یا من وراء حجاب، از پشت پرده است، یعنی بازم نمیبینیم. حالا امروز وقتش نیست چون بحث من نیست، حال براتون بحث میکنیم. شما، من امیدوارم برسیم به اونجا ببینی شکافتن نظری فایده نداره، یعنی این وحی شکافتن من وراء حجاب اگر تو کلاس مثلا هفتم دانشگاه باشه، ما هنوز سال اول ابتداییم. ببخشید این رو میگم، چرا؟ برای اینکه در میان ما هستن کسانی که هنوز با الفبای تفکر پیامبران آشنا نیستن. من چطوری بیام بگم من وراء حجاب چیست؟ یعنی باید درک بکنه، یعنی باید برسه به اون مرحله که از وراء حجاب بشنوه. اینا تشریحی و تفصیلی نیست. به همین جهت هم شما میبینید که بسیاری از مفسران اصلا رها کردن آیات رو، برای کی بگن؟ اما حالا طبقه بندیش اینه، او نرسل رسولا، یه رسولی میفرستیم، این رسول آنچرا که ما بر او وحی میکنیم اون رو ابلاغ میکنه. بنابراین ابلاغ وحی جزء اساسیات ایمان ماست. اگر ما از اینجا، از این دایره، از این اندیشه که قرآن وحی است خارج بشویم، چیزی دیگه از قرآن نمیمونه دیگه. ایمان به چی بیاریم؟ اصلا ضرورتی داره ایمان بیاریم؟ نه دیگه. به این ما رو به کجا میبرن؟ یعنی وقتی این شد یک امر دنیایی که پیامبر به جهت اوضاع و احوال و شرایط آن زمان آیاتی را نازل کرده باشد، بنابراین وحی دیگه موضوعیت نداره. و حتی مطالبی به صراحت گفته می شود که از نظر اندیشه ما درسته، ما درک نمی کنیم که وحی چه صورت است، چطور میشه، اصلا چطور امکان داره. همین جمعه گذشته من در جایی بودم، شخصی صحبت می کرد، ایشون میگفت که بله وحی از عالم نامتناهی میاد پایین. من اینجا یه پرانتز باز بکنم، بعضی از دوستان ما اون دفعه هم گفتم، این دفعه هم میگم، چون باز این دفعه شخص دیگری رفته، حالا پدر به من نمیگن که اینها کی هستن که من اینجا باشون بحث در واقع دو به دو انجام بدم، همینطور میگن شخصی آمده بود این مطالب رو مطرح میکرد. این ظاهرن حاکی از این هست که این دوستان یا مطالب رو در روزنامه ها میخونن، در جرائد میخونن، به من نسبت میدن، میگن ایشون اینجا گفته، یا این که متوجه نمیشن، مثلا امروز من دارم حرفای اون رو نقل میکنم، بعد تو ذهنشون میره که من از خودم گفتم، اوناشو حذف میکنن، میگن فلانی اینطوری میگفت. بنابراین این رو خواهش میکنم دقت بکنید، مطالبی که من اینجا میگویم اگر نمیتوانید عینش رو نقل بکنید یا اینجا متوجه نمیشید، از خود من اول بپرسید و بعد. و ایشون خیلی اظهار نگرانی که مثلا دو سه ساعت اینجا نشستن، من پیرمردی که اصلا نمیتوانم نفس بکشم، باید بشنم به این حرفا گوش بدم، و خیلیشم متوجه نمیشم که اصلا مقصودشون از این سوالات چیه. این رو من باز خواهش میکنم که این چارچوب ها رو مراعات بفرمایید، و اگر مسائلی هست و من گفتم و اینجا متوجه نشدید همینجا بپرسید، و اگر دیگران میگوین که خب بیاید اینجا بپرسید، مثل سوال هایی که مطرح کردن، پنج خطبه چهار خطبه اینجا من جواب میدم. در هر حال ایشون میگفت وحی از عالم نامتناهی میاد پایین. پیامبر یه عالم متناهی است، نمیتواند کلیت اون رو بگیره، به اندازه خودش میگیره. بله، خب این یه چیز جدیدی است. بعد یه نفری پا شد در توضیح حرف ایشون گفت که علاوه بر این تازه در راه با موانعی برخورد میکنه وحی و دوچار پارازیت میشه و پیامبر نمیتونه شفاف گوش بده، با این پارازیت ها میگیره قاطی پاتی میشه. این آیاتی که مثلا اونطوریه وحی قاطی پاتی شده است. مسلمان های شیعه اینا رو دارن برای ما میگن. دنبال چی هستیم؟ البته من اختار میکنم به حاکمان ما که روش حکومتی ما باعث شد که این اندیشه ها رشد پیدا بکنه. اگر پیشوایان دینی ما که بعضن حاکمان ما هم هستند متوجه این خطر نباشند و دلشون واقعا برای دین میسوزد، بدانند که قرآن داره میره، اصلا کلیتش داره میره، کلیتش زیر سوال. با این اصطلاحات و با این حرفا جوان ها میشستن کیف میکنن، به به چقدر عالی فلانی صحبت کرد، خب تشبیهش هم خیلی خوبه. حالا یکی از موارد هم همینه که در ذیل این آیه میگنجد، اینه که آیا این سوال هایی که ما الان مطرح میکنیم، مثلا میدیم پیش آیت الله قرآنی اونجا سوال میکنیم، مقصودمون چیه؟ به کجا میخواییم برسیم؟ یعنی مثلا اگر فهمیدیم که اون مرکبی که موسی سوار میشد الاغ بود یا استر بود یا شتر، چه مشکلی در جامعه امروز حل میشه؟ یا مثلا اون گوسفندهایی که موسی داشت چند تا بودن؟ چند تاشون مال شعیب بود، چند تاش مال خودش بود، چه مشکلی حل میشه؟ آیا طلایی که سامری جمع کرد و باش گوساله ساخت 5 کیلو بود یا 15 کیلو، چه مشکلی حل میشه؟ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اگر قرار شد بنشینید و رو اینا بحث بکنید و نتیجهش رو روشن بکنید، خب اون وقت چی میشه؟ بعد میگه عمری تلف شده و بعد که به نتیجه میرسید و میدید بی حاصل بود، ناراحت میشید که ما چه راه اشتباهی رو طی کردیم. ما باید بیایم در اساسیات قرآن، که قرآن اگر که یک چیزی رو داره تعریف میکنه از جریانهای تاریخی، چه نتیجه رو میخواد بگیره. حالا بودن، اتفاق افتاده، نتیجه چی؟ این تاریخی که مثلا حالا ناقه صالح، خیلی این حالا طغیان کردند و فلان و گفتیم که ناقه الله و سقیاها، شما این شتر رو آبش بدید، ندادن. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، خداوند کشتن ناقه رو، خداوند به جهت کشتن ناقه چه کرد؟ اونها را به گناهشون اسیر و گرفتار کرد و خداوند از اینکه قومی را گرفتار عذاب بکند نمی ترسد. حالا نتیجه چی میشه؟ ولا یخاف عقباها. نتیجه چیست؟ عاقبت چیست؟ خدا که نمی ترسه. خدا مثل ما نیست العیاذ بالله که اگر توی خیابون 4 تا تظاهرات بشه، نمیدونم شورای امنیت ملی تشکیل جلسه بده و مجلس تشکیل جلسه و این بشینه اون بشینه، حالا چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟ نه، اون از نتیجه نمیترسه، اون عذاب میکنه، ما این که میترسیم. خب حالا چه نتیجه میخواد بگیره؟ آیا در طول تاریخ یک ناقه صالح بود و خدا دستور داده بود که این شتر را آب بدهید؟ همین یکی بود؟ خداوند به هر قومی، به هر طریقی، با فرستادن هر نبی داره اعلام میکنه که شما مثل قوم صالح یک شتری در دست دارید که باید اون شتر رو آبیاری بکنید، آبش بدید. چرا؟ برای اینکه این شتر مرکوب شماست، شما سوارش میشید، شما رو به سرمنزل مقصود میرساند. اگر بکشید الان یه باری وعده غذا میخورید، سیر میشید و بعد اینجا از تشنگی و گرسنگی میمیرید در جا، چون دیگه مرکبی ندارید که باش حرکت بکنید. مفسران بزرگ که در زمره حکما هم هستن گفتن که ناقه صالح نفس انسان است. نفس مرکوب عقله، این اون چیزهایی رو که عقل میخواهد بهش برسد به تحریک و انگیزه نفس انسان است. نفس طالبه، اما عقل طبقه بندیش میکنه، راه رو نشون میده. تو اگر این نفس را تبدیل کردی به نفس اماره بسو، یعنی اون شتر مرکوب نفس مطمئن را کشتی، زبش کردی. نتیجه چی؟ مردمی که این نفس را کشتند، نفس مطمئن را تبدیل کردن به نفس اماره بسو، اینا دچار عذاب میشن. عذاب طبیعی است، یعنی نظام عالم اینطوری است. خب پس قرآن اگر یک داستانی رو تعریف میکنه میخواد نتیجه بگیره، داره به ما هشدار میده که این جریانهایی که من دارم به عنوان وحی برای این پیامبر تعریف میکنم جریانات مداوم و پیوسته در تاریخ است و پشت سر هم تکرار میشه. همیشه صالح هست و همیشه قوم ثمود هست و همیشه اون قوم برای تربیت خودش طغیان میکنه و نمیپذیرد اندیشه صالح را و صالحان تاریخ را. و این طغیان در برابر انبیا یعنی کشتن ناقه. قصه نمیخواد بگه خب کشت گشنشون بود، کشتن، گوشتشو خوردن، اینو میخواد بگه؟ یعنی به همین سادگی؟ حالا چرا به این زبان؟ برای این که هم یک جریان تاریخی رو بیان کرده باشه و هم اون جریان تاریخی را شبیه سازی بکنه و آنچه را که به ذهن ما نمی آید تشبیه معقول به محسوس، یه چیز معقولی را که در ذهن ما نمی گنجد به صورت محسوس در میاره. مثلا اگر خداوند بگوید که این نفس را آبیاری بکنید و آب دادن نفس عبارت است از اینکه شما کتاب هدایت الهی را بپذیرید و کتاب هدایت الهی آبی است که شما به نفس میدهید و به عقل میدهید و این دو را آبیاری میکنید و راه نجات را پیدا میکنید، اینا یه چیزای عرفی معمولی میشه، جمله‌های ریاضی است، تشبیه میاره. اینو ببینید، یه قومی بودن یک شتر داشتن و پیامبرشون گفت این شتر به درد شما میخوره، نکشیدش، این ناقت اللهه، شتر خداست. یعنی همین یه شتر تو تمام تاریخ شترها یه شتر مال خدا بود، این شتر خداست، این مرکوبی است که خدا در اختیار شما قرار داده، سوارش بشید، نکشیدش. خب این خیلی روشنه. پس ما باید فکر بکنیم دیگه، دنبال این حالا سوال که این ناقه مثلا بعد از دل کوه در آمد و از دل سنگ در آمد و این چیزهایی که نوشتن و اینها دیگه، اصلا اینها رو نمیخواد. خب برگردیم سر مطلب. پس حدودی را مشخص کرده، از حدود تجاوز نکنید. اگر گفته العینو بالعین و کتب نالهم فی الزبور، ببینیم که در زبور نوشته برای اونها، پس ببینید احکام امضایی نیست، از ابراهیم تا این پیامبر همون احکامه، در زبور نوشتیم ان نفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والانف بالانف بسیم نبسیم، دندون به دندون، چشم به چشم، بینی به بینی، گوش به گوش، نفس به نفس. چرا؟ برای اینکه این نظام قبیله‌ای را متلاشی بکند که اگر که چشمی از یک نفر مال یک قبیله ای کور شد، ما بریم 100 نفر رو بکشیم. نه، یه چشم کور کرده، برو یه چشم کور کن. حالا تا تو بری اونو گیرش بیاری بخوای یه چشمش کور بکنی، عصبانیت تموم شده، واسطه پیدا شده، با تو صحبت میکنن، عفو و گذشت تو را طلب میکنن، از تو طلب میکنن که دیه بگیری، این کار را نکنی. اما وقتی اون عصبیت باشه و چشم از قبیله ما کور کرد، حمله میکنیم. حمله میکردن، صدها نفر رو به قتل میرساندن. الان اینطوری نیست؟ من خواهش میکنم برید علل و عوامل آغاز همین جنگ خودمون، یعنی حمله عراق به ایران رو بررسی بکنیم. چرا شروع شد؟ بررسی بکنیم. 4 نفر مثلا روی منبرها گفته بودن که بله، عراق مثلا قدیم مال ایران بوده. حالا اگر این آیه اجرا می شد و مورد توجه طرفین بود که هر دو مدعی اسلام هست، بگه تا اقدام نکرده، حمله نکرده. بعد هم مثلا یک نارنجک تو فلان خیابون بغداد منفجر شده، کسی هم کشته نشده. خب این منتهی به چی شد؟ به صدها هزار کشته و چه همه ویرانی. حالا اگر این بود، النفس و بالنفس، العین و بالعین، میخوام متوجهتون بکنم که همین چیزهایی را که امروز میگویند که ضد حقوق بشر هست، اینها اتفاقا عین مراعات حقوق بشره. اگر همه بشر قبول بکند که العین و بالعین، اصلا اتفاقی نمیفته، از تمام جوامع سالم میشن. شما در همین رانندگی ما، بله، العین و بالعین، یه بوق میزنه که ما بریم کنار، مثلا من برم کنار، نمیگم شما، من برم کنار. خب اولا من عصبانی میشم از این بوق، چرا بوق زدی؟ نمیرم کنار. بعد اون عصبانی تر میشه، 2 بوق میزنه. بعد من عصبانی تر میشم، مثلا وامیستم، دیدم اینو تو رانندگی ما هست دیگه زیاد. بعد اون خیز میگیره و از پشت ماشین خودش هم از بین میره، محکم میزنه به ماشین من. آقا چرا این کاری کردی؟ مثلا نرفتی کنار، برای اینکه تو بوق زدی نرفتم کنار. بله؟ حالا اگر العین و بالعین باشه، اون یه بوق زد، تو هم یه بوق زد، تو دوتا زد، تو هم دوتا بزن، به این طوری با هم مقابله به مثل بکنیم. بله؟ اصلا میبینید که گذشت در میانه ما از همین روابط عادی خودمون بفهمید اخلاقمون در چه پایه‌ای است. خیلی در همین عبور و مرور گذشت نیست، در رانندگی گذشت نیست، در نشست و برخاست‌ها گذشت نیست. بله؟ حتی در میان خانواده ها، در میان خانواده ها هنوز بیاید ایمان بیارید العین و بالعین، که ببینید تربیت رو تا کجا میبره. هنوز در خانواده های ما گله هست، شکوه هست از این که ما فلانجا رفته بودیم، مثلا بابا جون من، آقا جون، از آقا جون و دایی اون بزرگتر بود و اصلا اون یه بچه نمیدونم جوان فلان بود و چای اول جلو اون گرفته، دیگه نمیریم خونش. بله؟ نا نیست؟ اینا باید اصلاح بشه، بعد بریم سر حقوق بشر. اصل قرآن اصلاح این اخلاقه، و بدانید که تا اخلاق نیاید در میان بشر، زیباترین کلمات در چارچوب قوانین جهانی و خصوصی و غیر خصوصی کارایی ندارد. به دلیل اینکه چند سال اعلامیه حقوق بشر امضا شده بعد از جنگ جهانی دوم، حدود 50 ساله. آیا جنگ ها تمام شد؟ در ویتنام چندین سال کشت و کشتار نبود، در کامبوج نبود، اخیراً در بوسنی و هرزگوین پیشرفته ترین کشورهای اروپای متمدن کشتار نکردند، آدم نکشتند، مگه اعلامیه حقوق بشر نبود؟ پس چه چیزی نبود؟ اخلاق اون نیست. به انبیا برای این اومدن که اگر گذشت بود، اگر عفو بود، یسالونک ماذا ينفقون، ای پیامبر از تو میپرسن چه چیزی رو انفاق کنن، قل العفو، بگو عفو، گذشت انفاق کنید. که متاسفانه در لغت هم نیستا، مفسران بعضی در آوردن که عفو یعنی مازاد درآمد، مازاد درآمد انفاق بکن، بالاترین چیزی که انسان میتواند انفاق بکنه عفوه، گذشته، بخششه. پس قانون نمیتونه. انبیا برای این اومدن. به همین جهت هم شما میبینید احکام زیر مجموعه اخلاق است و اون احکامی که قرآن آورده اون کارهایی است که اگر انسان انجام بدهد و از انجامش نهی شده باشد به اخلاق خودش و جامعه زیان وارد میکنه، اونها رو نهی میکنه، و اونهایی که مفیده اونها رو امر میکنه. پس تجاوز از حدود، تجاوز از حدود نکنید. یعنی اگر یک نفس کشته شد و حکم این است که قصاص باشه، حالا با شرایط خودش و بعدش هم عفو باشه، حالا به 100 تا و 2 تا و 5 تا و 10 تا نرسانید. و قصاص فقط در کشتن هم نیست، یعنی اون آیه العین و بالعین مکمله، النفس و بالنفس مکمله. در همین جریان‌های امروز مملکت ما آیا تمام کسانی که در این تظاهرات بازداشت شدن، به زندان رفتن، اینها مقصرن؟ چرا روی هوا و هوس و خیال و گمان یک نیروی مثلا به اسم نیروی انتظامی به خودش اجازه میده که اینم دستگیر بکنه؟ ممکنه اینم خطاکار باشه، اصلا در اسلام این نیست، این حقوقش قطعا مراعات شده هست تا زمانی که ثابت بشود که مجرمه. و پیامبر اجازه نداد کسی را بیش از 24 ساعت نگه دارن که جرمش مشخص بشه، رها میکرد. اونم کجا؟ زندان نداشت که، میگه بره خونه زید، بره خونه امر، بره خونه فلان، شب پیشه تو بخوابه، قضاش هم بده، صبح بیارش اینجا ازش سوال بکنه، رخت خوابش هم میدادن، جام میدادن، همونجا میخوابید. کجا بود زندان پیامبر؟ که یه خانه ای باشه که اینا رو توش محبوس بکنه. خب ببینید، پس اصلا متن قرآن تمام انسان و انسانیت و حقوق انسانه. خب در این چارچوب، در چارچوب تبعیت از قرآن که نمیشه اینطوری رفتار کرد. پس اخلاق میخواد، تربیت میخواد. اسم
میتونم یه سوال بکنم؟
بفرمایید.
حتی که میفرمان پس ما آیه که میگه و فی القصاص حیاتون یا قل الارباب، این آیه چیکار؟
خب بعدش هم همون میگه و من اوفی له من اخیه شیئون، همونجا میگه، آیه درست بعدشه، میگه اگر ببخشی بهتره. قصاص رو میگه، برای در قصاص حیاته. شما اگر قاتل، اون کی بود؟ چیه شب بود اسمش؟ خفاش شب، بله؟ اونو میخوای رها کنی تو جامعه باشه آدم بکشه؟ نه، در قصاص حیاته، باید اونو بگیری، باید بکشی. هیچ کس هم نمیاد عفو بشه بخواد، هیچ خانواده هم نمیگه من گذشتم. اون مشخص، ببینید قرآن رو ببرید تو اونجاها، اونجا مهمه. اما شما میبینید که اگر من بذارید به اسم بگم، اگر من، هیچ طوری نیست، حالا بعضی هم میگن اسم نگید، اگر من حجاریان زده بودم تا هفت پشتم از قبر در آورده بودن، استخوناشم آتیش زده بودن، اما سعید عسکر که میزنه زندانم نمیره. بله اینجا قصاصه، اینجا حیاته، این مخرب امنیت جامعه است، این باید قصاص بشه. حالا کشته نشد، خیلی خوب، کشته نشد باید به رضای کسی که گلوله خورده است و معیوب شده از زندان آزاد بشه. مثلا زندان نرفته، اینه عدل اسلامی. اینجا در قصاص حیات است. توجه میکنید؟ اینجایی که قطعا میبینیم که آثار بعدی داره، یعنی که حمله به خوابگاه علامه در تهران به رهبری و ریاست هم آقای سعید عسکر انجام گرفته. برید ببینید اینقدر تخریب شدید است که دانشجو تمام ساختمان به سیاه گرفتن، عزا گرفتن. در این قصاص حیات است. ببینید بعدش تخریب اگر رهاش بکنید. و سکت ان اشیا رحمتن بکم، دنباله حدیث پیامبره، خداوند از بیان بسیاری از چیزها ساکت است، براتون توضیح نداده. رحمتن بکن، برای اینکه خواسته شما راحت باشید و رحمت خدا شامل حال شما باشه. من غیر نسیان، نه اینکه فراموش کرده باشد خدا که نگفته، نه. فلا تبحثوا عنها، دیگه دنبالش نگردید، دیگه این سوال نکنید. همین عبارت رو امیرالمومنین در نهج البلاغه دارد، کلمات قصار شماره 105. ان الله فرض علیکم فرائض، خداوند یه چیزهایی رو بر شما واجب کرده. فلا تضیعوها، نابود و تباهش نکنید. و حد لکم حدودا فلا تعتدوها، تا اینجاش مثل روایت پیامبره، حدودی را مشخص کرده تجاوز نکنید. و نهاکم، از اینجا متفاوت میشه، و نهاکم ان اشیا، شما را از یه چیزهایی باز داشته است. ولم یدعها نسیانن، و وان نگذاشته است از روی فراموشی. فلا تتکلفوها، پس خودتون رو برای انجام آنها به سختی نیندازید. باز هم من نتوانستم که تمام مطلب رو ادا بکنم، انشاءالله در فرصت‌های بعدی. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظ کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.